أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. انشالله که طاعات و عبادات سروران عزیز مقبول حق قرار گرفته باشد و خدا رو شاکریم، توفیق شد که بحث مهم حکمت و فقاهت حکمرانی با عزیزان و سروران مباحثه بشه. ما در جلسه اول توضیح دادیم که مقصود از حکمت حکمرانی و فقاهت حکمرانی چیست؟ گفته شد که حکمت حکمرانی یا فلسفه حکمرانی یکی از فلسفه‌های مضاف به امور است که به سه بحث مهم می‌پردازه: یکی چیستی حکمرانی، دوم مبانی حکمرانی، و سوم روش شناسی حکمرانی. و مقصود از فقاهت حکمرانی هم در اینجا دو بحث است، یکی اصول فقه حکمرانی و دیگری قواعد فقهی حکمرانی. پس ما در این بحث حکمت و فقاهت حکمرانی وارد تمام فروعات حکمرانی نمیشیم، چون اون یک کار گسترده است و یک لجنه ای از فقها لازمه تا هم فروعات رو شناسایی کنن و هم احکام فقهی اونها رو استنباط بکنن، و همچنین وارد بحث علم حکمرانی هم به عنوان یک علم میان رشته‌ای و یک دانشی که به ایده و واقعیت حکمرانی میپردازه ما اینجا نمیپردازیم. البته وقتی از چیستی حکمرانی صحبت میکنیم در فلسفه حکمرانی، قاعدتاً از دانشی که یعنی از مجموعه معلوماتی که در این باب سخن گفته شده استفاده می‌کنیم، هرچند هنوز دیسیپلینی به نام علم حکمرانی شکل نگرفته. خب ما امروز قرار شد وارد بحث چیستی حکمرانی بشیم. خب دوستان باید کمک کنن و تلقی‌های مختلفی که از بحث حکمرانی هست هم درست فهمیده بشه، درست گفته بشه و درست تحلیل بشود. چون مفهوم حکمرانی یکی از مبهمترین مفاهیمی است که در متون غربی ها به کار رفته. البته عمده مفاهیم علوم انسانی از این آسیب رنج میبرند. وقتی گفته می شود جامعه، فرهنگ، تمدن، عرض کنم حکومت، سیاست، شخصیت، همه اینا تعاریف متعددی دارند. مفهوم حکمرانی هم همین گونه است. یعنی وقتی اصطلاح گاورننس در مقابل گاورمنت به کار می رود، این یک تلقی است از حکمرانی که در مقابل حکومت است، اما تلقی دیگر این گونه نیست. حالا انشاءالله اشاره می کنیم به تلقی های مختلف از حکمرانی. بله، می توان یک مفهوم معنای عامی رو برای حکمرانی ذکر کرد، گفت حکمرانی مثلا اینطور گفته بشود حکمرانی فرایند حکومت کردن است، حکمرانی هدایت راهنمایی و راهبری کردن است. خب یه معنای عام میست از حکمرانی، اما این معنای عام وقتی میاد یه مقداری جزئی تر میشه تعاریف مختلفی پیدا میکنه. مثل عرض کردم تعاریف مختلفی که از واژه شخصیت گفته میشه، یا مثلا فرض کنید از واژه فرهنگ گفته میشه. این تعاریف مختلف منشأ زایش نظریه های مختلف است. لذا وقتی میگیم چیستی حکمرانی، در واقع مقصود نظریه های حکمرانی است که مختصر اشاره خواهم کرد. خب سر این که نظریه های مختلف در باب حکمرانی ارائه شده چیست؟ سرش مبانی مختلف است. یعنی مبانی حکمرانی بر نظریه حکمرانی و چیستی حکمرانی تاثیرگذار است. اصلا اصولا در علوم انسانی مبانی نظریه سازند، چیزی که متاسفانه در دانشگاه ما خیلی اوقات ازش غفلت میشه. مثلا نظریه‌های مختلف شخصیت رو بحث میکنن، نظریه‌های مختلف فرهنگ رو بحث میکنن، نظریه گیدنز، پارسونز، هابرماس و دیگران نظریه‌های مختلف در باب شخصیت رو ذکر میکنن، ولی توجه به مبانی ندارن. حد اکثر چیزی که بهش توجه میکنن مکاتبه. مثلا میگن مکتب رفتارگرا تلقیش از شخصیت یا نظریه شخصیت این است، مکتب روانکاوی نظریه شخصیتش، نظریه شخصیت نزد او این است، مکتب شناختی روانشناسی شناختی نظریه شخصیت رو این گونه بیان کرده است، یا مثلا مکاتب دیگر مثل مکتب گشتالت و دیگر مکاتب در روان شناسی. یعنی نشان داده می شود که نظریه های مختلف شخصیت مبتنی بر مکاتب مختلف روان شناسی است. اما اینکه این مکاتب مبتنی بر چه مبانی هستن معمولا گفته نمیشه یا بهش دقت نمیشه. به هر حال برخی عمده این مبانی مبانی فلسفی هن که تأثیر گذار بر نظریه ها و تعاریف مختلف هستن. حالا ما فعلا در این جلسه تلقی های مختلف حکمرانی رو محضر شما عرض میکنیم، بعد در مقام دوم، یعنی مقام دوم بحث، مقام اول بحث میشه تلقی های مختلف حکمرانی، مقام دوم بحث اینه که این تلقی های مختلف از حکمرانی و نظریه های مختلف از حکمرانی چه مبانی عام یا مبانی خاصی دارند. اینا رو خیلی مختصر من بهش میپردازم. البته تفصیل این مقام دوم بحث رو دوستان انشاءالله از کتاب ایدئولوژی های اجتماعی که ما دادیم به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر بشه و حاصل 30 جلسه تدریس بوده یا بیشتر، اون کتاب در واقع میشه گفت تفصیل این مقام دوم هست و در این صورت مبانی حکمرانی هم روشن خواهد شد. یعنی بین چیستی و نظریه های حکمرانی با مبانی حکمرانی پیوند وثیقی هست. خب حالا از این من میخوام یه نتیجهی بگیرم. اگر ما بخوایم نظریه حکمرانی اسلامی رو بیان بکنیم، باید از مبانی حکم، مبانی اسلامی حکمرانی استفاده کنیم. حتی برخی از قواعد فقهیهی که وجود دارد اونها رو هم شاید به کار بگیریم تا بتونیم به یک نظریه حکمرانی اسلامی برسیم. به عبارت دیگر این بحث حکمت و فقاهت حکمرانی با ساختاری که محضرتون عرض کردم حاصلش می شود نظریه حکمرانی اسلامی، که خب البته این نظریه میتونه با توجه به مبانی و اصول و قواعدی که دارد مورد نقد و بررسی قرار بگیره. اما نظریه ها و تلقی های مختلف از حکمرانی، بعد از اینکه گفته شد حکمرانی میتونه یک معنای عام می داشته باشه که عبارت باشد از فرایند حکومت کردن یا هدایت و راهنمایی و راهبری کردن، که در این تعریف دوم مثلا واژه حکومت هم درج نشود. بعد از این چند تا نظریه یا تلقی از حکمرانی ارائه شده. تلقی اول، حکمرانی به مثابه حاکمیت نظم یافته. حکمرانی به مثابه حاکمیت نظم یافته. خب ببینید عزیزان، من ببخشید یه نکته رو بعد مقدم می‌کردم. اصطلاح حکمرانی در قرون وسطا هم به کار رفته، از نظر تاریخی اصطلاح جدیدی نیست. اینکه معروف است که حکمرانی از دهه 1980 تا 1990 مطرح شده، اینو باید ازش تعبیر کرد به حکمرانی نوین، یا به تعبیر دقیق تر حکمرانی مدرن، مادرن گاورننس. اما اصل اصطلاح حکمرانی هم در قرون وسطا توسط جفری چاوسر مطرح شده. ایشون آی چاوسر در 25 اکتبر 1400 در لندن از دنیا رفته، 1343 به دنیا آمده و 1400 از دنیا رفته. شاعر انگلیسی، شاعر نویسنده است، فیلسوف، سیاستمدار، و عرض کنم خدمتتون آثار متعددی رو نوشته، مخصوصا داستان‌های متعدد. یکی از کتاباش کتاب حکایت‌های کانتربری هست که شامل 23 تا داستان هست. خب بر فرانسه و ایتالیا هم اندیشاییشو تأثیرگذار بوده. یک کتابی دارد به نام حکمرانی خانه و سرزمین. ایشون در این کتاب عنوان گاورننس رو به کار برده. حالا مقصود ایشون از حکمرانی احتمالاً همون حکومت کردن است. بعد از کنم خدمت شما، در قرن 19 هم به بعد این اصطلاح کم کم جایگاه پیدا کرد و تلقی های مختلفی ازش شد، که حالا من بعضی از تلقی های این تلقی ها عمدتا تلقی های قرن 20 است، که اولین تلقی از حکمرانی، حکمرانی به مثابه حاکمیت نظم یافته است. حکمرانی به معنای عمل یا مدل حکومت کردن است، یعنی راهنمایی، هدایت، تنظیمگری برای افراد، سازمانها، کشورها، انجمنها. حالا اگر این حکمرانی بین المللی باشه میشه کشورها و انجمنهای چند ملیتی در مقام اجرا. در واقع حکمرانی به کارگیری عمومی اقتدار است، یعنی با امور عمومی سر کار دارد. حکمرانی حالا یه وقتا این حکمرانی مربوط به حوزه سازمان هاست، میشه حکمرانی سازمان ها، مثل درمانگاه ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، مراکز آموزشی ابتدایی متوسطه، انجمن های حرفه‌ای. پس یه وقتا حکمرانی یعنی حکمرانی به مثابه حاکمیت نظم یافته ناظر به سازمان هاست، میشه هدایت تنظیمگری سازمان ها، مثل این مثال هایی که زدم. یه وقتا حکمرانی فراتر میره و در سطح حکومت میره، فدرال میره، دولت میره، یعنی یک دولتی، حکومتی حکمرانی رو به این معنا به کار میبره. یه وقتا هم ممکنه در یک منطقه، بخشی، شهری حکمرانی معنا پیدا کنه. یه وقتا میشه مثلا مصادیق دیگرش میشه حکمرانی شرکت‌های کسب و کار، حکمرانی کلیساها و مذاهب و فرقه‌های مذهبی، حکمرانی نظامی. تمام این انواع و اقسام حکمرانی که حکمرانی سازمانی، بنگاهی، عرض کنم شرکت‌های اقتصادی ملی، منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی رو شامل می‌شود، اینا همه به معنای حکمرانی به مثابه حاکمیت نظم یافته است. نظام هدایتگری است در این عرصه هایی که عرض کردیم. معنای دوم، تلقی دوم از حکمرانی، حکمرانی به مثابه حکومت است، همون حکومت که کمیته تحقیق انجمن علوم سیاسی آمریکا در سال 1944 این ایده حکمرانی به مثابه حکومت رو مورد استفاده قرار داده. حکمرانی در این معنا در واقع به دنبال گرد هم آوری سهم عمده فعالیت انسانی برای آوردن در مدار قدرت حکومت است. حکمرانی به مثابه حکومت دنبال اینه که چقدر میتوان اراده ها را و تصمیم های انسانی رو در مدار قدرت و حکومت سریان داد و هدایت کرد و مدیریت کرد. لذا این معنای از حکمرانی هم ساحت سیاست و خط و مشی رو شامل می شود، هم ساحت اداره عمومی رو در بر می گیرد. لذا تمام سازمان های دولتی ذیل این حکمرانی قرار می گیره. خب الان ملاحظه فرمودید دیگه، نه تنها حکمرانی در مقابل حکومت نیست، بلکه همون حکومت هست، اما نه حکومت سنتی. در حکومت‌های سنتی عمدتاً حکمرانی است، دستور باید و نباید هاست، اما در حکمرانی به مثابه حکومت نقش سیاستگذاری و خط مش و راه برد نگاری و تدوین اسناد بالادستی اهمیت ویژه‌ای. حالا البته اگر بخواد این حکمرانی به مثابه حکومت بخواد شرایط فراملیتی پیدا بکند، خب باید مثل اتحادیه اروپا، مثل سازمان ملل، باید گفت حکمرانی سیستم سیاستگذاری، قوانین، هنجارها و نهادهایی است که عملکرد عمومی و خصوصی رو در کل مرزهای ملی حاکمیت میکنه. در واقع حکمرانی به مثابه حکومت حاکمیت عملکرد عمومی و خصوصی در همه مرزهاست، حالا کاری که سازمان ملل انجام میده. اما از چه طریقی؟ از طریق سیستم سیاستگذاری، قوانین، هنجارها و نهادها. این در واقع حکمرانی به مثابه حکومت است، اما در ساحت بین الملل. پس بنابراین حکمرانی به مثابه حکومت هم در ساحت ملی معنا پیدا می کنه، هم در ساحت فراملیتی. در واقع حکمرانی به این معنا به معنای روش کسب و اعمال اقتدار نهادها و مقامات عمومی برای تشکیل خط مشی عمومی است و خدمات و کالاهای عمومی رو فراهم میکنه. یعنی هم سیاست گذاری میکند، یعنی تمام ساختار و نهادهای حکومت در خدمت خط مشی عمومی و خدمات عمومی است. یعنی هم نقش سیاستگذاری دارد، هم نقش خدمات و اجرایی دارد. خب اینم تلقی دوم. تلقی سوم از حکمرانی، حکمرانی به عنوان حکومت خوب است. حکمرانی یعنی حکومت خوب. این اصطلاح در دهه‌های اخیر مخصوصا بعد از پایان جنگ سرد سازمان‌های بین‌المللی و چند ملیتی مخصوصا صندوق پول بین‌الملل IMF، بانک جهانی این اصطلاح رو پذیرفت، یعنی کشورها رو میخواست هدایت کنه به این سمت به دنبال اصلاح خط مشی عمومیه. در واقع این حکمرانی مثل قبلی به مثابه حکومته، اما با وصف حکومت مثبت، حکومت خوب، حاکمیت مؤثر. یعنی آقا که نه، تا الان مدل هایی که از حکومت وجود داشته و نظریه های مختلف حکومت در دنیای مدرن حکومت خوب نبودن، مشکلاتی داشتن. عرض کنم باعث کاهش ارزش پول رایج شده، باعث محدودیت های در واردات و صادرات شده، باعث خرج اضافی شده، حکومت‌های ضعیف، ناکارآمد. این حالا باید تغییر پیدا کنه بشه حکومت حکمرانی، یعنی حکومت خوب، حکومت مثبت، حاکمیت مؤثر که بره به سمت عرض کنم فعالیت بیشتر، توسعه بیشتر. حالا حکومت خوب چه ویژگی هایی دارد؟ بعضی ویژگی ها رو ذکر کردن، مثلا کاهش هزینه های اجتماعی، حتی تعبیر ریاضت اقتصادی هم به کار رفته. اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی رو فرمود، مقصود ریاضت اقتصادی نیست یا اقتصاد ریاضتی نیست. در ویژگی‌های حکومت خوب که میخواد تأثیرگذار باشه بر تغییر خط مش در کشورهایی که در حال توسعه‌اند، یه تنظیم ساختاری پیدا کنن و یک ارتباطی با بانک جهانی پیدا بکنن. حالا من اینجا چون در مقام نقد نیستم، ولی اینو بگم به شما در پرانتز که این طرح حکمرانی به مثابه حکومت خوب که دنبال تنظیم ساختاری هست و عمدتاً بانک جهانی هم فعالیت داشته، در دهه 80 هم آغاز شد و عنوان اجماع واشنگتن به خودش گرفت، باعث شد، یعنی شرایطی رو برای دریافت وام تعریف کردن که با چه شرایطی وام داده بشود، گفتن کاهش هزینه‌های اجتماعی، تمرکز بازده اقتصادی بر استخراج منابع و صادرات مستقیم، کاهش ارزش پول رایج، آزادسازی تجارت، افزایش ثبات سرمایه گذاری، توازن بودجه و عدم خرج اضافی، حذف کنترل های قیمت و یارانه های دولتی، خصوصی سازی یا حذف فعالیت همه یا بخشی از شرکت های دولتی، افزایش حقوق سرمایه گذاران خارجی در مقابل قوانین ملی، بهبود حکمرانی و مبارزه با فساد. این در سال 1997 هم بانک جهانی برنامه اقدام بررسی مشارکتی تنظیمات ساختاری را آغاز کرد و حکومت‌ها پیوند وثیقی با اصطلاح سیویل سوسایتی، جامعه مدنی، پیدا کرد. خب اومد این ساختاری تنظیمات ساختاری وام در بنگلادش، در غنا، در مجارستان، در مالی، در اوگاندا اینا بحث شد. الان اکثر این کشورها به شدت گرفتار بدهی‌های سنگین شدن، به شدت گرفتار بدهی‌های سنگین شدن. توجه دارید، این در واقع یکی از آثار همین حکمرانی به مثابه حکومت خوب بود که در قالب بانک جهانی، یعنی بیشتر حکمرانی به مثابه حکومت خوب رفت رو ساختار اقتصادی تعریف شده ذیل بانک جهانی. اینم یک تلقی. تلقی بعدی که تلقی چهارم هست، حکمرانی جدید، حکمرانی نوین. البته گاهی اوقات از این با حکمرانی مدرن هم تعریف در واقع تبیین میشه و تعریف میشه. حکمرانی سنتی، چون دوستان دقت کنید وقتی میگه جدید نباید در مقابل قدیم، این جدید، یه وقت جدید مقابلش قدیمه، یعنی وصف زمانی است. یه وقت جدید در مقابل سنتی است، یعنی مدرن در مقابل سنتی. حکمرانی جدید اینجا یعنی حکمرانی مدرن در مقابل حکمرانی سنتی. در حکمرانی سنتی دولت سلطه‌گر نقش داره، حکومت نقش اقتدار، حکومت نقش کلیدی دارد، نقش بخش خصوصی، نقش جامعه مدنی کم رنگه. در حکمرانی مدرن بخش خصوصی فعاله، لذا شرکت های دولتی باید واگذاری به بخش خصوصی پیدا کنن. تمرکز زدائی، واگذاری اقتدار حکومتی، یعنی بنیادها، سازمانهای غیر دولتی، انجیوها، سمنها، احزاب، حالا در عرصه های اقتصادی مثلا کمپانی های اقتصادی، در عرصه های سیاسی احزاب، در عرصه های اجتماعی سمنها، شبکه های محلی، اون چیزی که ویژگی جامعه مدنی است. میدونی جامعه مدنی، جامعه مدنی هم البته تعاریف مختلفی داره، ولی یکی از تعاریف مدرنش عبارت است از مجموعه تشکل‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مستقل از دولت. حکمرانی مدرن اینه، یعنی در حکمرانی مدرن دایره اقتدار دولت کمتر میشه. حکمرانی مربوط به شبکه‌های خودگردان مستقل است. توجه دارید؟ لذا حکومت اینجا همون معنایی است که گفته می شود حکومت شامل نهادهای سیاسی است، حکمرانی شامل سازمانها، شرکتها و فعالیتهای شهروندی است. اینجاست که حکمرانی یعنی گاورننس در مقابل گاورمنت قرار میگیره. خب ببینید، اینا همش مبتنی بر یک مبانیه، کاملا مبانیه لیبرالیزم، یعنی بهتره بگم مبتنی بر ایدئولوژی خاصی است. هر تعریفی از و تلقی از حکمرانی پشتوانش یک ایدئولوژی است. حالا اینا رو انشالله بعداً من یه توضیح خواهم داد. مثلا همین حکمرانی مدر پیوندش با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم خیلی زیاده. خب تلقی بعدی حکمرانی به اضافه حکومت. توجه دارید؟ یعنی نمیخواد حکمرانی جایگزین حکومت بشود، میخواد حکمرانی توأم با حکومت باشد، حکومت اقتدار خودشو داشته باشه، حکمرانی اینم در واقع اینجا حکمرانی به همون معنایی است که سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، یعنی نقش سازمان‌ها و نهادها و سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های محلی در کنار حکومت. توجه دارید؟ حالا البته بعضی اینطور معنا کردن فراسویی حکومت‌ها، فراتر از حکومت. اینجا از عبارتی نقل کردن که در میانه عصر پایه‌گذاری خصوصی سازی، بازارهای رایگان، برون سپاری، تنظیم ساختاری، تمرکز زدائی، ساختاردهی مجدد، مقررات زدائی، توسعه پایدار، توانمندسازی و مشارکت، در این زمان است که تنظیم و اجرای خط مشی عمومی به طور فزاینده توسط نهادهای غیر دولتی انجام می شود. یعنی اینطور میشه که بوی عبارتش این بود، میگه که ما حکومت رو باید داشته باشیم اما کنارش حکمرانی. حکمرانی اینجا به بیشتر معنی سیاست گذاریه. اما این سیاست گذاری و خط مشو کیا انجام بدن؟ نهادهای غیر دولتی. ببینید یه وقتا گفته می شود حکمرانی به معنای سیاست گذاری رو دولت انجام بدهد، اما عرصه اجرا و عمل رو به بخش خصوصی، به جامعه مدنی واگذار کنه. حکمرانی به معنای سیاست گذاری دولتی و خدمات اجتماعی توسط جامعه مدنی. مثلا فرض کنید شرکت های آب و برق و گاز و نمیدونم جاده سازی و چی و چی و چی، اینا هم خدمات اجتماعی هن. سلامت و بهداشت و اینا همه مربوط به سازمان های غیر دولتی باشد، ولی خط مشگذاری، حکمرانی به معنای خط مشگذاری در اختیار دولت. یه وقتا برعکسه، تنظیم و اجرای خط مشی عمومی توسط نهادهای غیر دولتی انجام بشود. توجه داری؟ اما دولت هم هست که کار اجرا رو انجام میده. سلطه با دولت هست، اجرا با دولت هست. تلقی دیگر و آخرین تلقی که از حکمرانی هست، حکمرانی بدون حکومت هست که توسط محققان بریتانیایی و هلندی مطرح شده. برها چالش های ملی، چالش های محلی، ملی، بین المللی حکومت ها رو دیدن و گفتن حکمرانی باید بدون حکومت باشد. یعنی حکمرانی هم از سیاست گذاری تا اجرا باید دست سازمان های غیر دولتی صورت بگیرد. نقش دولت دیگه اینجا منتفی است. پس ملاحظه فرمودید حکمرانی به معنای عامش که عبارت بود از هدایت، راهنمایی، راهبری کردن، یا به تعبیر دیگر حکمرانی عبارت است از خط مشی و سیاست گذاری و اسناد راهبردی، یک حکم کردن و تقنین و تدوین قوانین، دو، و سوم ساختارسازی، نهادسازی، این سه رکن که در واقع سه تا رکن حکمرانی تلقی میشه، در این که چه بخشی از این حکمرانی در اختیار حکومت باید باشد یا در اختیار جامعه مدنی، این پرسش باعث شده تلقی‌های مختلف از حکمرانی ارائه بشود. منشأ این تلقی‌های مختلف هم ایدئولوژی‌های گوناگونی است که در این دنیای مدرن شکل گرفته. حالا من باز هنوز در باب حکمرانی حرفایی دارم، نکاتی دارم که خدمتون عرض خواهم کرد. همین مقدار اجازه بدید من بسنده کنم، چون جلسه قبل هم به سوالای دوستان پاسخ ندادیم. قرار شد ما این جلسه مقداری که صحبت کردیم یه وقتی بدیم که عزیزان سوالاتشون رو و نکاتشون رو بیان بکنن. خب اینجا
جناب استاد، از فرمایشاتون، من دوستان که سوال دارن دستش رو بالا بگیرن، من صداشون رو واسه کنم، خودش مستقیما از
استاد. بله سوال مطرح بشه بهتر.
آقای کوهدری سوالی داشتم، من صداتون آقای کوهدری واسه می‌کنم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب، تاهاشون قبول باشین که راست تو هم گزار ببرم. صدا نداری؟
بفرمایید. بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، حالا مکتوبم نوشته بودم اما خب حالا لطف کردن فرصت شفایی دادن. این مورد آخری که فرمودی حکمرانی به این مسابقه که حکومت، یعنی حکمرانی بدون حکومت، این همینطوریه که عرض کردم، یعنی حالا نیت و اهداف اونا همون منفعت بردنش دولت ها.
این مقدار صدا چون قطع وصل میشه، اگر من درست فهمیده باشم در واقع این معنای آخر و تلقی آخر از حکمرانی که حکمرانی منهای حکومت است، اینا چون دیدن حکومت ها که کارمند محور است، اصولا حکومت سازمان ها ادارات کارمند محوره، اینا دنبال ولو کارمند دولته، ولی منافع کارمند یا منافع دولت مد نظره، منافع مردم مد نظر نیست. به همین خاطر برای اینکه منافع مردم مد نظر باشد، باید حکمرانی در سه ساحت توسط سازمان‌های عرض کنم خدمتتون غیر دولتی باشه.
بعد استاد یه نکته هم خدمتتون میخواستم عرض کنم، و اون اینکه حالا از طرف میدونید اگر بفرمایید اینکه آیا حالا طبق منابعی که ما داریم از منابع اسلامی، فقه و حقوق اسلامی رو بحث و حکمرانی، اون احتمال حالا این چیزی که شما مستحضر رو میبینید، ولی خب ما نه فقط بحث دقیقه در این حدی هست که مثال میزنید آیت الله شهید صدر که اهتمام دارن از شاگردانشون، حالا نقل شده از اون آیت الله هاشمی شاهرودی و شیخ نعمانی، بابت اهتمامی که داشتن به ترجمه کتاب اصول منطقی. البته اسم از این کتاب میبرم، من به هیچ اشرافی به این کتاب ندارم، اما خب منظور این که یه هزینه زیادی حاضر شدن متقبل شن که به حالا فیلسوف یا منطقدان فرانسوی بدن و ایشون ترجمه کنه، اما حالا بنده خدا تا یه بخشی رو که پیش برد گفتش که من نمیتونم. منظور این که آیا اندیشمندان ما هم چنین احتمامی دارن برای شناسوندن به قشر فریخته و دانشمندهای غربی یا نه؟
شناسوندن چی؟
همین یعنی هم حکمرانی از دیدگاه اسلام،
بله.
از نظر اسلام،
بله.
و همچنین
بله خب حالا که ما الان
و عرض کنم خدمتتون که همچنین اهداف و چشم‌اندازهای حکمرانی اسلامی، اینکه علاوه بر ریشه هاش از منظر اسلام، اهداف و چشم‌اندازها و اینکه غایتش چیه، منظورم ایناست، آیا
حالا ما که البته حکمرانی به معنای مدرنش رو هنوز از نظر حکمت و فقاهت کار نکردیم که بعد بخوایم به دیگران عرضه کنیم، ما تو این بحث هنوز یه مقدار زیادی فقیریم، ولی ظرفیت های خوبی هم تو که جلسه قبل عرض کردم، ظرفیت های خوبی در فلسفه و فقه هست که خیلی میتونه مسئله های این دو حوزه حکمت حکمرانی، یعنی فلسفه حکمرانی و فقه حکمرانی رو پاسخ بده. بله این ظرفیت هست، اگر انشالله از این ظرفیت به استنباط و اجتهاد و در واقع استخراج مطالب رسیدیم، خب قابل عرضه هست به دنیا دیگه. این بعد نهادهای بین المللی مخصوصا سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، باید این تفکر رو منتقل کنن. اما من میخوام بگم یکی از راه های انتقال پیام خب ترجمه آثار هست. البته کتاب الاسس المنطقی للاستقرار کتاب خیلی سنگینی است، واقعا اگه کسی میخواد ترجمهش کنه باید حتما یه توضیحاتی هم اضافه کنه. اما خب مباحث دیگری که مثل تفسیر المیزان ترجمه شده، یا بعضی آثار دیگر مثلا اسفار ملا صدا ترجمه شده، خب اثرگذار هم بوده. برای شخصی مثل هانری کوربن میاد و حکمت متعالی ملا صدرا رو به غرب معرفی میکنه و حتی در بعضی از مراکز فلسفه اسلام میخوان بخوانن از کتاب تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن استفاده میکنن. اینه که کار ترجمه مهمه و نقش مهمی در انتقال معارف و علوم اسلامی داره، ولی در بحث حکمرانی مهمتر از ترجمه، به نظر من ترجمه خوبه ولی مهمتر از ترجمه به نظر بنده تجربه حکمرانی موفق. یعنی اگر ما بتونیم ایده حکمرانی اسلامی رو تدوین کنیم و در سه رکن حکمرانی پیاده کنیم ولو در یک حوزه، میتونیم ادعا کنیم که این تفکر و این ایده منتقل میشه به دنیا. اون سه تا رکنی که دوستانم فرمودن که مجدد عرض بکنم، حکمرانی خب یه وقتا فقط ازش اراده میشود خط مشی گذاری، سیاست گذاری، یعنی حکمرانی رو با سیاست گذاری یکی میگیرن. تو این تلقی ها هم ملاحظه فرمودید از بعضی استفاده هم میشه، ولی به نظر ما سیاست گذاری یک رکن از ارکان سگانه حکمرانی است. حکمرانی سیاست گذاری هست، یعنی تدوین سند ها، سیاست گذاری ها، خط مشی ها، حالا تعابیر دیگری هم میشه کرد. دوم تقنین و قانونگذاری ناظر به سیاست گذاری، یعنی زایش یا وضع قوانین مبتنی بر سیاست گذاری، و سوم ساختار و نهادسازی و ساختارسازی متناسب با قوانین. مثلا مثالی براتون بزنم، فرض کنید ما سند آموزش پرورش رو فرض کنید نوشتیم، یا سند راهبردی است، یا سند علم، نقشه جامعه علمی کشور، اما قوانینی که مجلس تصویب میکنه در راستای این سند نباشد. ساختارهای آموزش پرورش یا ساختارهای وزارت علوم و دانشگاه مبتنی بر این قوانین و سندها نباشد، این حکمرانی شکل نمیگیره. حالا این حکمرانی میخواد دولتی باشد، میخواد مردمی باشد، الان فعلا بحث من این نیست. میخواد این سه حوزه حکمرانی رو دولت اختیار داشته باشه، در دست بگیره، یا در دست مردم باشه، یا نه توزیع کنن، بگن مثلا خط مشی ها رو دولت انجام بده، تقنین و ساختارها رو که مقام اجراس مردم انجام بدن، سازمان های غیر دولتی انجام بدن، یا برعکس این سازمان های غیر دولتی راهبرد نویسی کنن، خط مشی گذاری کنن، دولت تقنین و ساختارسازی و اجرا بکنه. حالا محل بحث من این نیست، هر کدوم از اینا تو باید بحث کنیم ما، یعنی به هر حال ما این سوال رو به لحاظ فقهی باید پاسخ بدیم. آیا حکمرانی که عبارت است از هدایت، راهنمایی، راهبری کردن، که این تعریف عام دارای سه رکن هست، رکن راهبرد نویسی، قانون سازی و ساختار سازی، قانون نگاری و ساختار سازی، این سه رکن در اختیار کی باید باشه؟ از نظر آموزهای اسلامی در اختیار دولت هست یا در اختیار مردم؟ اصلا این تقابل دولت ملت این تقابل دولت و ملت، این ایده تقابل دولت ملت، این ایده اسلامی هست یا نه؟ اصلا ایده اسلام قبول داری یا نه؟ اینو بحثی است که البته ما در فقه سیاسی بحث کردیم در مباحثاتمون، اینجا البته باید ازشون از این بحثا استفاده کنیم.
بله
متشکرم.
استاد
بله بسیار خوب. البته ظاهرن این اینترنت شما ضعیفه، مرتب من خارج میشم بعد دوباره وصل بشم اینو. بله فکر کنم یه مقدار بعد اینترنت مجموعه رو مدرسه شهید بهشتی رو باید تقویت کنید. خب بفرمایید سوال بعدی. قطع و وصل شده دارم.
من خوبه.
عرض کردم با حالت قطع و وصل شده متوجه میشم که حالا صحبت کنید ببینیم انشالله متوجه میشم.
عربین و محتنم انشالله تشمیل میکنم اگر صدای بنده رو به صورت واضح دارم. اصلا سوال من ناظر به جلسه قبله فرمودید که بحث خودتانی یکی دست و علم نیست. البته پیش که رفتون بخید سطح تکنیک های تولیدی تو بحث حکمانی به عنوان علم حکمانی محسوب میشه. من رابطه این ایده بودن حکمانی و علم بودنش رو نفهمیدم. یعنی ما یک مفهومی را از ایده حرکتی و به علم تبدیل کنیم یا به قولی رابطه دیگه بین ایده حکمانی و علم حکمانی وجود داره. این خواست میبتدی تشریف بفرمایید.
بله اینکه عرض کردم حکمرانی دو ساحت ایده و عمل داره. در مقام واقعیت هر جامعه حکمرانی دارن، یعنی شما میتونید یه تحقیق تجربی و میدانی انجام بدید و بله شما میتونید یه تحقیق میدانی انجام بدید، مثلا حکمرانی در مالزی رو توصیف کنید، وضع موجود حکمرانی در ترکیه رو، در انگلستان رو، در کانادا رو، در آمریکا رو توصیف کنید. اگر اینا توصیف شدن و تبدیل شدن به نظریه‌های مختلف، یک توصیفی از حکمرانی‌های عینی و واقعی رو در دانش حکمرانی تدوین میشه. یعنی دانش حکمرانی اینطوری شکل میگیره. در ساحت نظر همون ایده است که همین بحثی که الان ما داشتیم، تلقیه مختلف از حکمرانی که بر اساس ایدئولوژی های مختلف گفته می شود حکمرانی چیست. پس عرض من رو دقت کنید چون سوال مهمی بود. یه وقت ما در چیستی حکمرانی، چیستی حکمرانی مطلوب رو دنبالشیم، یه وقت چیستی حکمرانی محقق رو دنبالشیم. در حکمرانی مطلوب ایدئولوژی ها میان میدان. مثلا حکمرانی مطلوب لیبرالیست ها مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالیستی است یا نئولیبرالیستی است. حکمرانی مطلوب نازیست ها مبتنی بر ایدئولوژی نازیست هاست یا فاشیست ها یا سوسیالیست ها یا مارکسیست ها یا فمینیست ها، اصلا صرف نظر این که تحقق خارجی پیدا کنه یا نه، این میشه حکمرانی مطلوب. حکمرانی محقق یعنی توصیفی از مدل حکمرانی که الان در جوامع وجود دارد. الان حکمرانی در عراق چگونه است؟ حکمرانی در اندونزی چگونه است؟ حکمرانی در مثلا آلمان چگونه است؟ حالا آیا این حکمرانی محقق در آلمان هماهنگ است با حکمرانی مطلوب نزد ایدئولوژی آلمانی ها یا نه؟ اون سوال دیگری است. توجه دارید. پس بنابراین دانش حکمرانی که من عرض کردم، هنوز ما دیسیپلینی به نام علم حکمرانی نداریم. حکمرانی یک مبحث، یک فصل در مثلا مدیریت سیاست گذاری بحث میشه یا در دانش‌های دیگر. الان مثلا یک گرایش بنام در مدیریت از مدیریت سیاست گذاری، خط مشی گذاری، اونجا هم میان بحث‌های حکمرانی رو مطرح میکنه. هنوز خود علم حکمرانی دیسیپلین نشده. چرا؟ چون هنوز این ایده‌های حکمرانی به نظریه تبدیل نشدن که مبتنی دقیقاً مبتنی بر ایدئولوژی‌ها باشن و نظریه‌های حکمرانی مطلوب رو بیان بکنن، مثلا نظریه‌های شخصیت. الان روانشناسی شخصیت تقریباً تبدیل به دیسیپلین شده. یا هنوز تحقیقات جدی انجام نشده حکمرانی های محقق را توصیف بکنن و نظریه های توصیفی در بیارن. پس یه وقت وقتی گفته میشه چیستی حکمرانی، نظریه های حکمرانی، نظریه های حکمرانی بایسته هست که مبتنی بر ایدئولوژی هست. یه وقت نظریه های حکمرانی تحقق یافته هست که مبتنی بر حکومت‌های موجود و کشورهای محقق هست. اینا باید کلی کار بشه تا بعد علم حکمرانی به دیسیپلین در بیاد. وقت اگر این حکمرانی‌های تحقق یافته توصیف شد، تکنیک‌هایی که در دولت‌ها به کار گرفته می‌شود، به کار می‌گیرن برای بحث حکمرانی، تکنیک‌هاشو هم در میاد و قابل عرضه و آموزش هست.
خیلی ممنون از جواب شما دکتر. یعنی یکی از دوستان بازم سوال دارن، الان میتونیم جواب بدیم یا
بله حالا این سوال آخری بفرما.
سوال آخر آیا هی داری
جناب استاد دارم بنده رو داری جناب دکتر
بفرمید. بله
جناب دکتر، من هیدری هستم، حوزه علمی دانشگاه در منطقه طبس خراسان جنوبی. توفیق داشتم سال 81 در ولایت که زمان بوز ناتوان استاده بودیم محضر حضرت عالی بودیم یه دوره کاملی را و بعدا هم اگه حضرت عالی یا کلماتی با چند تا از دانشگاه توی حدثه دانشجوی شهیدشتی که در نزیل داشته بیفن بود با دوستان خدمت این فرشنگ ها میرسیدیم حدود 20 سال پیش و یکی دو هم حتی قوم محضر حضرت عالی در منطقه رسیدیم. حالا چه آدم
بیاید نباشید یاد اون دوران ها بخیر.
خیلی خیلی استفاده کردم، چاگیری کردم در محضر حضرت عالی. من چاید یکی دور پسر حضرت عالی بوشم هشت برد چون دایش کنسفن یاد کلاس های اوزمان و صحبت های گیرا و نافذ حضرت عالی افتادم.
خواهش من
بسیار بزرگ نبودید برد میکنم. یه سوال در تکمیلی پس حضرت عالی میپرسم، افتخار داشته باشم که محضر حضرت عالی استفاده کنم. دیروز هم حضرت عالی فرمود، دیروز هم اشاره داشت که در خدمت عرض کنم که بحث های مرتبط با حکمت و فقاهت و حکمرانی زیره بحث ما، غایت ما بحث عقلی است، خروجی عقل به حکمت میرسه. آیا ما میتونیم این برداشت رو داشته باشیم؟ یعنی برداشت ما ثواب خواهد بود که خاطر مباحث عرفانی و مباحثی که از حوزه علم تجربه ساینس خاطر خیلی از مباحثی که در حوزه حکمرانی میاد غایتا ممکنه به سمت داریم توسط عرفانی پیش بیره. آیا اینها هم میتونیم در زمره فقاهت حکمرانی بیاوریم؟ و نکته بعدی تصمیماتی که بعداً و بعضاً در حوزه فقه گرفته میشه که مثلا تو بعضی از فتاوای مراجع هست و تصمیماتی که در حوزه ولایت مداری در حوزه حکمرانی هست، آیا اینها هم در زمره این حکمت و فقاهت حکمرانی تعریف میشه یا اون میره در حوزه روش شناسی و مبانی که حالا بعداً تو جلسات بعدی میخوام خدمتتون باشیم؟ هم بینوی این شکاف و مرز بین این حکمت و عرفان رو و این ساینس رو در خود فقاهت حکمرانی آیا اینها مشخصه یا صرفاً فقط به مواس عقلی میپردازه؟ خیلی خیلی خوشحال شدم استفاده میکنم.
خواهش میکنم. بله البته واژه حکمت خب معانی مختلفی داره. ما اینجا فعلا یه بخشی از معنای حکمت که فلسفه عقلی هست مد نظرمون بود. البته ما روش های دیگری مثل حتی روش های شهودی رو، روش های دینی رو در تولید حکمت نقش براش قائل هستیم. و به همین خاطر گاهی خود حکمت که گفته می شود هم شامل فلسفه است، هم کلام، هم عرفان هست. عرفان رو هم بخشی از حکمت می داند. اما در باب نقش تجربه و ساینس در مباحث فقهی انشاءالله اینو بعدا خدمتون خواهیم گفت، بحث جدی داریم که نقش عرف و تجربه در مباحث فقهی کجاست. آیا عرف، تجربه، علم تجربی مقصوده، آیا در موضوع حکمرانی نقش داری یا در حکم حکمرانی هم نقش داری؟ انشاءالله تو بحث های فقهی بعدا بحث خواهیم کرد. التماس دعا داریم. خیلی ممنون از توجه سروران عزیز. انشاءالله که طاعات و عبادات مقبول حق باشه و ما را از دایخه فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکر جناب استاد. انشاءالله متن جلسات و صوت جلسات رو میتونیم در سایت مدرسه حکمران شهید بهشتی دنبال کنیم. و به سماس دعاتی ما خدا نگهدار.